با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سایت کلمه دیدار نماینده پزشکیان با میرحسین موسوی را تکذیب کرد. ایالات متحده و 12 کشور دیگر در بیانیه مشترک تهدیدهای حکومتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را محکوم کردند. و استیو ویتکاف به منظور گفتگو برای برقراری آتش‌بس و ارسال کمک به غزه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در سال 88 خبر دیدار یک نماینده رئیس جمهور ایران با وی و زهرا رهنورد را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده بودند که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از پزشکیان با میرحسین موسوی دیدار کرده است. او افزوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میرحسین با او نشانگر این است که رئیس جمهور در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم است. سایت کلمه با تکذیب این خبر نوشته که تاکنون هیچ فردی به عنوان نماینده رئیس جمهور با محصورین سرافراز، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی ملاقاتی نداشته است. این دو رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز معرفی شد از سال 1389 در حبس خانگی به سر می‌برند و به رغم وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری فعلی هنوز از حصر آزاد نشدند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و 12 کشور متحد واشنگتن در بیانیه مشترک تهدیدهای حکومتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را محکوم می‌کنند. این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، شمار فزاینده تهدیدات دولتی را از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در کشورهای مختلف تقبیح می‌کند. در این بیانیه جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای کشتن یا ربودن افراد در کشورهای غربی از جمله مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران منتقد و مقامات دیگر کشورها متهم شده است. در این بیانیه که از سوی دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شده آمده است، ما در مخالفت با تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، ربودن و آزار و اذیت افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، متحد هستیم. در این بیانیه همچنین آمده است دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای با سازمان‌های جنایی بین‌المللی برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی همکاری می‌کنند و این اقدامات غیر قابل قبول است. استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا برای نجات مذاکرات آتش‌بس غزه و مقابله با بحران انسانی در این منطقه تلاش کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از ورود استیو ویتکاف به اسرائیل در شبکه اجتماعی خود در تروث سوشال نوشت سریع‌ترین راه برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه این است که حماس تسلیم شود و گروگان‌ها را آزاد کند. به گزارش رویترز اسرائیل با فشارهای بین‌المللی فزاینده‌ای در مورد تخریب گسترده غزه و محدودیت‌ها در کمک رسانی در این منطقه روبرو شده است. در این میان کانادا آخرین قدرت غربی محسوب می‌شود که اعلام کرده تشکیل یک کشور فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد. از زمان آغاز جنگ وزارت بهداشت غزه 156 مورد مرگ ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه را ثبت کرده است که بیشتر آنها در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده که شامل دست کم 90 کودک می‌شود. کان رسانه عمومی اسرائیل اعلام کرده است که استیو ویتکاف قرار است در جریان سفر خود از یک سایت توزیع کمک در غزه نیز بازدید کند. خانواده‌های زندانیان سیاسی واحد 4 زندان قزل‌حصار می‌گویند که از 4 مرداد ماه که این زندانیان را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند، از وضعیت آنها هیچ اطلاعی ندارند. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی از این است که زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به هجوم گارد ویژه و ضرب و شتم زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. فرشته قاضی و جزئیات بیشتر.
جمعه 4 مرداد بیش از 17 زندانی سیاسی واحد 4 این زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. سحرگاه روز بعد مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو دو زندانی سیاسی اعدام شدند و همزمان گزارش‌هایی از تبعید سعید ماسوری دیگر زندانی سیاسی این زندان به زندان زاهدان منتشر شد. سعید ماسوری که بیش از 25 سال است بدون مرخصی زندانی است، خانواده او میگویند که در بی‌خبری مطلق از وضعیت او به سر می‌برند. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی از این است که همزمان با حضور گارد ویژه در واحد 4 زندان قزل‌حصار تلفن‌های سالن قطع شده، شماری از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و 17 زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در اینستاگرام خود نوشته که این زندانیان با ضرب و جرح و کشیدن کیسه بر سر به انفرادی منتقل شدند. 8 زندانی سیاسی چهارشنبه 8 مرداد به واحد 4 زندان قزل‌حصار بازگشتند، اما احمد رضا حائری، علی معزی، حمزه سواری، آرشام رضایی و لقمان امینپور از جمله زندانیان سیاسی هستند که با گذشت 6 روز همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. خانواده یکی از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به رادیو فردا گفته است که از زمان انتقال این زندانیان به سلول‌های انفرادی همه خانواده‌ها در نگرانی به سر می‌برند. به گفته او در مراجعه خانواده‌ها برای ملاقات با این زندانی‌ها به آنها گفته شده که این زندانیان تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات هستند. نزدیکان یکی دیگر از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار هم به رادیو فردا گفتند که به دلیل قطع ارتباط این زندانیان با خانواده‌ها، امکان اطلاع از وضعیت آنها بسیار دشوار شده. با این حال از طریق دیگر زندانیان سیاسی متوجه شدند که آنها در اعتراض به هجوم ماموران و ضرب و شتم دست به اعتصاب قضا زدند. صفحه اینستاگرام احمد رضا حائری گزارش داده که هدف این حمله اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام بودند، زندانیانی که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام از بهمن 1402 از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به راه افتاد و تاکنون 100 زندانی در 48 زندان در سراسر کشور به آن پیوستند. آنها در اعتراض به استمرار اعدام‌ها در ایران هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند و خواستار برچیده شدن مجازات اعدام در ایران هستند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد در مورد گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده حاکی از اینکه زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار در اعتراض به هجوم گارد ویژه و ضرب و شتم زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. و ادامه خبرها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که قانونی را امضا کرده که به موجب آن استقلال به نهادهای مبارزه با فساد این کشور باز می‌گردد. ساعتی قبل از این قانونگذاران اوکراینی لایحه استقلال نهادهای مبارزه با فساد را تصویب کرده بودند. رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی ویدئویی که پس از امضای این لایحه در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد گفت: بسیار مهم است که دولت به افکار عمومی گوش دهد. دولت صدای شهروندان را می‌شنود. بدون هیچ شکی اوکراین یک دموکراسی است. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که قانونگذاران به رهبری حزب حاکم زلنسکی هفته گذشته با عجله اصلاحی‌هایی را تصویب کردند که قدرت نهادهای مبارزه با فساد را تضعیف می‌کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.